بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، مقدمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از اینکه بحث تنبیهات معاتات رو شروع بکنیم، من یه نکاتی رو به نظرم میرسه عرض بکنم، بعد وارد تنبیهات معاتات بشیم. شاید اهداف آموزشی کتاب مکاسب رو سال گذشته از من یا اساتید بزرگوار شنیده باشید، اما به نظرم اگر هم شنیده باشید، تکرار بحث اهداف آموزشی خالی از لطف نیست. چرا این رو عرض میکنم؟ به جهت این که کسی که مکاسب رو شروع میکنه یا مکاسب رو مشغول هست، اگر اهداف آموزشی کتاب مورد توجهش باشه، یعنی بداند که وقتی مکاسب میخونه با چه هدفی میخونه و توی مکاسب دنبال چی میگرده، چی میخواد به دست بیاره تو مکاسب، خب طبیعتاً لابلای بحث مکاسب اون نکات رو بهش توجه بیشتری خواهد کرد و به اون اهداف با احتمال بیشتری دست خواهد یافت. این فرق میکنه با اون کسی که توجه چندانی به اهداف آموزشی مکاسب نداره، سر درس میاد مطالب رو هم میشنوه، چه بسا مطالعی دارد، مباحثه‌ای هم داره، اما توجه به اون نکاتی که باید در آموزش و در واقع تعلیم و تعلم اتفاق بیفته، خیلی توجه به اونها نمی کنه. لذا به نظرم میرسه که ما این اهداف آموزشی رو در چند دقیقه عرض بکنیم مناسب باشه. من 5 محور رو در اهداف آموزشی مکاسب یادداشت کردم. این محورها رو خدمتتون عرض میکنم، اگر کسی میخواد یادداشت کنه سریع یادداشت بکنه، توضیح هم عرض میکنم. مورد اول دوستان با این عنوان بیان شده: آشنایی با استدلالات گوناگون مطرح شده در کتاب. یعنی یکی از چیزایی که ما باید توی تدریس بهش توجه بکنیم و شما در تعلم باید بهش توجه بکنید، استدلالات گوناگونی است که در کتاب مطرح شده. حالا استدلالات گوناگونی که باید بهش توجه بکنیم تو 3 شاخه قابل توضیحه. شاخه اول دوستان فهم استدلاله، یعنی استدلالی که تبیین میشه در کتاب باید خوب فهمیده بشه، یعنی خوب بفهمیمش که چی میخواد بگه، چجوری میخواد استدلال بکنه، چه بیانی رو داره، صغرا کبراش چیه، چجوری میخواد نتیجه بگیره. این یک جهت. جهت دوم دوستان فهم استدلالات متقابل است. شما 1 سال با مکاسب مرحوم شیخ انصاری دست و پنجه نرم کردید، با عبارات ایشون اجمالا آشنایید. گاهی دوستان مرحوم شیخ با 1 استدلال بحث رو جمع نمی کنه، نسبت به 1 مسئله استدلالی میاره، بعد میگه فلان آقا این مسئله رو قبول نداره، استدلال مقابلش رو میاره. گاهی موج سوم هم میذاره روش، میگه این حرف دومی اشتباهه، همون حرف اولی درسته. یه وقتایی 3 موج 4 موج درست میکنه، دو تا سه تا چهار تا استدلال که گاهی خیلی با هم دیگه متفاوتن اینا رو بیانش میکنه. باید این استدلالای گوناگون رو هم ما بهش توجه داشته باشیم. اینطور نباشه که یک استدلال رو نسبت به یک حکمی فهمیدیم دیگه بقیهش رو خیلی بهش توجه نکنیم. اینم جهت دوم. جهت سوم فهم مبانی استدلالاته. یه وقت دوستان دو تا سه تا استدلال میاد اما استدلال اول بر یک مبنا داره بحث میکنه، استدلال دوم بر یک مبنای بگید دیگر، و اگر مبانی رو ما خوب دریافت بکنیم استدلالات رو خوب میفهمیم. این مبانی هم در حد کلاس و در حد مطالعه خودتون باید مورد توجه قرار بگیره. این یک محور از محورهای اهداف آموزشی مکاسب. محور دوم دوستان که میشه مطرح کرد توجه به عمق مکاسبه. توجه به عمق مکاسبه. خوب عرضم رو دقت کنید. مکاسب دوستان میدونید کلن سه بخش داره. بخش مکاسب محرمه، بخش بی و بخش خیارات. این سه بخش رو روی هم که بگذارید توی لمعه کلن 150 صفحه ازش بحث کرده، یعنی به 3-4 ماه بخش متاجر عرض کنم لمعه رو شما با شرح مرحوم شهید ثانی میتونید جمع جورش کنید. اما مکاسب الان 6 قسمت 7 قسمت شده، یعنی شما روزی یه درس بخواد بگیرید 6-7 سال طول میکشه. خب این نشان دهنده این است که خیلی از مطالبی که در لمعه با یک خط و دو خط تمام شده کتاب مکاسب ده‌ها صفحه از اون بحث کرده. نمیدونم یادتون هست یا نه، تو متاجر مرحوم شهید اول و شهید ثانی معونت الظالمین یک خط و نیم بحث شده، بحث غیبت 7-8 سطره. اما شما به مکاسب محرمه که میرسید میبینید بحث غیبت رو ایشون 50 صفحه بحث کرده. خب اینا نشانه عمقه. شما نمیتونید خیلی از مطالبی که در مکاسب بحث شده، استدلال شده، زاویه‌هاش معلوم شده، به هیچ وجه شما نمیتونید اینا رو تو لمعه پیدا بکنید. ازش بحث نشده، ورود بهش پیدا نشده. اینا خودش نشانه است که نسبت به برخی از کتب دیگر که شما قبلا خوندید مثل لمعه حجم بیشتر و عمق بیشتری در مکاسب وجود داره که اونجاها پیدا نمیشه. خب این عمق مطالب رو هم دوستان در عرض کنم 3 جهت باز میشه بیانش کرد. جهت اول در تفریع فروعه. جهت اول در تفریع فروعه، یعنی مکاسب فروع بیشتری رو بیان کرده. من یادمه یه وقتی خودمون که لمعه میخوندیم تو مباحثه لمعه واقعا سوالاتی به ذهنمون میرسید که خیلی از این سوالات اصلا پاسخش داده نشده بود. یعنی یه زاویه رو ایشون بحث کرده، ده ها زاویه رو، چندین زاویه دیگر رو اصلا ورود بهش پیدا نکرده. اما مکاسب تفریع فروع زیادی داره. و دوم تبیین اصول موضوعه. اصول موضوعه دوستان در لمعه خیلی وجود داره. یعنی مثلا فرض کنید به عنوان مثال در متاجر لمعه این بحث که در بیع فضولی آیا اجازه مالک کاشف است یا ناقله، خب این کجای لمعه شما میتونید پیداش کنید؟ خیلی بحث داشته باشه چند سطره. یعنی بحث مفصلی ما در بحث نقل و کشف در اجازه مالک تو بیع فضولی نداریم، اما مکاسب مفصل این رو بحث کرده، به عنوان اصل موضوعی رهاش نکرده، نگفته آقا این به عنوان اصل موضوعی شما بپذیر فعلا ناقله یا کاشفه، بر اساس این ما بحثای بعدیمون رو میاریم. نه، این رو به عنوان اصل موضوعی در کتابتون بحث نکرده، اینو مفصل بازش کرده، استدلالاتش رو آورده، نتیجه گیری کرده تا عرض کنم بتونه به یک نقطه ای برسه. و جهت سوم هم دوستان عمق در خصوص استدلالات هست. یعنی خود استدلالاتی که در عرض کنم مکاسب بیان شده عمق زیادی داره. یعنی خیلی وقتا با یک آخه تو لمعه نمیدونم یادتونه یا نه، خیلی وقتا وقتی میخواست استدلال کنه میگفت للعصر للروایه تمام، یعنی با یک کلمه للعصر یک کلمه للروایه کار رو تمامش میکرد. اما کتاب مکاسب خیلی جاها بسته در استدلال و عمق در استدلال رو آورده. اینم جهت دوم. جهت سوم دوستان، آشنایی با نحوه تحلیل و نقد و بررسی عبارات فقهی فقها. آشنایی با نحوه تحلیل و نقد و بررسی عبارات فقهی فقها. نمیدونم یادتون هست اصلا توی لمعه جایی مثلا شهید عبارت 5 تا 10 تا 15 تا فقیه رو ذکر کرده باشه؟ من یادم نیست هیچ جای لمعه هم چیزی داشته باشه. اما مکاسب یه جاهایی به یه مسئله که میرسه میگه مرحوم علامه حلی اینجوری میگه، مرحوم محقق حلی اینجوری میگه، ابن ادریس اینجوری میگه، شیخ طوسی اینجوری میگه، یعنی عبارات 10 تا 15 تا از علما رو یکی یکی متن عباراتشون رو ذکر میکنه. خب ما چه بسا اگر خیلی آمون باشیم بگیم خب حالا این دو سه صفحه که عبارات علماست اینو رد بشیم بریم سراغ بحث بعدی. و حالی که یکی از اهداف آموزشی مکاسب دوستان آشنایی با نحوه تحلیل و نقد و بررسی عبارات فقها است. یعنی مرحوم شیخ انصاری هم بیکار نبوده این عبارات رو آورده، که کلی زحمت کشیده این عبارات رو در آورده اینجا آورده، که چی که من و شما وقتی این عبارات رو میبینیم دقت کنیم توش، تحلیلش کنیم، نقد و بررسی های مرحوم شیخ رو ببینیم و بتونیم تو مسیر اجتهاد راه بهتری رو بپیماییم. چهارمین مورد دوستان آشنایی با روایات متعددی است که در مکاسب ذکر شده. عرض کردم توی لمعه این که من با لمعه هی مقایسش میکنم جهتش اینه که شما لمعه رو خوندید باش آشنایید، ولی با خیلی از کتابای دیگه هم میشه مقایسه کرد. شما تو لمعه خیلی وقتا مرحوم عرض کنم خدمت شما شهید وقتی میخواد یه مطلبی رو بگه میگه لر روایه، حتی متن یک روایت رو هم خیلی وقتا ذکر نمیکنه. به صورت انگوش شمار مواردی پیدا شده تو لمعه که روایات متعددم ذکر کرده، اما زیاد نیست. توی مکاسب گاهی یه جاهای 10-15 روایت رو ایشون میاره، بعد روایات رو دستبندی میکنه، مدلول هر دسته رو میگه، مقایسه میکنه، با هم نتیجه گیری میکنه. یعنی خود بررسی این روایات و دیدن متنشون و نقد و بررسیشون و تحلیل اونها و نتیجه گیری میتونه یکی از اهداف آموزشی لمعه باشه که باید بررسی دقیق بشه. و آخرین عرض کنم نکته‌ای که میشود به عنوان اهداف آموزشی مکاسب شمار، تطبیق قواعد اصولی بر فقه، که البته این در لمعه هم بود، در مکاسب هم هست، در کتاب‌های دیگه هم هست. یعنی قواعد اصولی که شما در اصول خوندید، اون قواعد رو طبیعتاً ما باید ببینیم کجاها مرحوم شیخ اینها رو بر قواعد فقهی تطبیق داده و قواعد فقهی رو بر اساس اون قواعد اصولی در واقع داره پیش میبره، که اینا هم باید بهش توجه بکنیم، جزء اهداف آموزشیمون هستن. خب این دوستان اهداف آموزشی، که حالا البته من آخرش رو نمیبندم، پرونده بسته نیست، شما چه بسا بشینید فکر بکنید، خیلی از موارد دیگری رو هم بتوانید به عنوان هدف آموزشی عرض کنم کتاب مکاسب بشمارید، که حالا اینا به ذهن من رسید، فکر کردم نکاتیست که باید بدانید. و اما ما به نظرم یک کار دیگه هم باید انجام بدیم، بعد بریم سراغ متن کتابتون. و اون کار دیگری که باید انجام بدیم، من تأکید میکنم دوستان اینو توجه بهش بکنید، ما در عرض کنم خدمت شما خوندن کتابهایی که در به عنوان کتاب درسی در حوزه هست و برامون میگذارن، یکی از کارهایی که باید انجام بدیم این است که درسامون و صفحات کتابمون رو صرفا جزیره ای نخونیم. ببینید خیلی ها هستن، این که عرض میکنم ببینید قابل لمس بوده تا حالا براتون یا نه، خیلی ها هستن یه درسی رو که مثل مکاسب میخوان بخونن، اون روزی که میاد درس اون صفحهی که خونده میشه، اون دو صفحهی که خونده میشه، اینو خوب میفهمه، بعد مباحثش هم میکنه، مطالعهش هم میکنه، اما بعد از یک ماه، بعد دو ماه، بهش بگی آقا این مجموعه این بحث یک ماه چی شد، ساختار مکاسب محرمه چی بود. این دستش نیست. یعنی شما الان مکاسب محرمه فقه یک و دوتون طبیعتا تمام شده دیگه. خب یه کسی از شما بپرسه آقا تک تک صفحات این مکاسب محرمه رو شما خوندی تا آخر رفت، ساختار این مکاسب محرمه چی بود؟ این اگر تو ذهن مبارکتون نباشه خیلی جا سرتون کلا رفته. یعنی جدای این که من تیکه های یک حاضل 200 تیکه ای رو خوب میفهممش، باید وقتی کنار هم دیگم چیده میشه کلش هم بگید خوب بفهمم. گاهی این اثراتی برش مترتبه. مثلا فرض کنید اگر من با ساختار کتاب البیع مرحوم شیخ انصاری با ساختارش ها آشنا باشم، این آشنایی به من کمک میکنه که هی این اولاش دنبال بیع فضولی نگردم. آخه یه اوائل گاهی مثلا بحث بیع فضولی پیش میاد، استادم خیلی توضیح نمیده، بعد شاگرد هی با خودش فکر میکنه میگه آقا این بیع فضولی بالاخره چی شد، آخه چرا ایشون بحثش نمیکنه، و حالی که این بحثش بگید میاد، مفصلم میاد، بیش از 100 صفحه ایشون بحث بیع فضولی کرده. خب شما ساختار اگه بلد باشید و گاهی به اون ساختار کلی توجه بکنید، طبیعتا این مشکلات یا پیش نمیاد یا کمتر براتون اتفاق میفته. ببینید دوستان، این رو هم عرض کنم بهتون، شما فهرست همین جلد 3 این چاپ کنگره رو بیارید، اونایی که چاپ کنگره دارید. من الانم عرض کنم دوستانی که عرض کنم کلاس ما شرکت میکنن، چون من کتابم از این چاپ کنگره است، علت این که این چاپ کنگره رو ما انتخاب کردیم این است که هم چاپ خوبی است، علاوه بر مزایایی که داره دوستان عمدتاً هم همین چاپ دستشون هست. من خیلی از آدرس هایی که خدمتتون عرض میکنم بر اساس همین چاپه، اما آدرس هم دوستانی که با ما سال گذشته بودن میدونن ما آدرس هم کم نمیگیم سر کلاس، یعنی هی بر میگردیم به عقب، بر میگردیم به جلو، میریم جلو، میگیم آقا فلان صفحه فلان سطر این مطلب رو داشت، مراجعه کنید. حالا یا خونه داشته باشید اگه سختتون رو آوردن بردن، میخواد یه جلد دیگه ای داشته باشید اینا رو یادداشت کنید بعد مراجعه کنید، یا از نرم افزار استفاده کنید، یا این کتاب رو بیارید سر کلاس که این آدرسایی که داده میشه خیلی سختتون نشه مراجعه بهش و ارتباط باش سختتون نشه. در این کتاب ها دوستان صفحه 605 یه فهرستی داره. این فهرست دوستان تعبیرش اینه العناوین العامه، یعنی فهرست کلی داره. دو صفحه بعدش فهرست محتوا رو داره. فهرست محتوا دوستان خودش 30-40 صفحه است، یعنی ریز فهرست مطالب این جلد خودش شده 30-40 صفحه. حالا نگاه کنید به نظرم 30 صفحه اگر اشتباه نکنم بیشتره. ما الان سر کلاس به اون فهرست محتوا که 30-40 صفحه است کار نداریم، اونو من میذارم به عهده خودتون. اما یه پیشنهاد بهتون میکنم، شما هر بحثی رو که ما میخوایم تو مکاسب مطرحش بکنیم، ما یه بار برید تو فهرست محتوا ریزش رو یه نگاهی بهش بکنید. مثلا الان تنبیهات معاتات رو میخوایم بحث کنیم، معاتات و تنبیهات معاتات رو اونجا یه نگاهی بهش بندازید، یه 10 دقیقه، ممکنه بعضیاش هم نفهمیدا اما اب نداره، یه 10 دقیقه نگاهش بکنید و هفته یه بارم این نگاهتون رو مکرر کنید، دوباره باز برگردید بهش. این نگاه کردن به اون فهرست یه مقدار کلیت بحث رو هی میاره تو ذهنتون، یعنی شما رو به اون ساختار بحث آشناتر میکنه. اون چه که من الان میخوام سر کلاس براتون عرض بکنم اینه، برگردید به عناوین عامه. قبل از الکلام فی المعاتات بنویسید حقیقت البیع. ایشون یکی رو انگار تو فهرست جا انداخته، اول کتاب البیع یه 10-12 صفحه ایشون در مورد تعریف بیع، حقیقت بیع، معنای لغویش، معنای اصطلاحیش، تعاریفی که شده، نقد اون تعاریف بحث کرده قبل از الکلام فی المعاتات. نمیدونم ایشون چرا از صفحه 23 شروع کرده، قبلش حقیقت فی البیع از صفحه 7 شروع شده، بعد داره الکلام فی المعاتات. تا اینجا رو دوستان سال گذشته خوندید، بعد داره از تنبیه ها علی امورن که تنبیهات معاتاته که ایشون بازش نکرده که حالا تو ریز فهرست خودتون ببینید. بعد داره الکلام فی عقد البیع، یعنی ما معاتات رو که تنبیهات رو تموم کنیم میریم سراغ عقد به ایجاب قبول، چه سیغی رو میشه خون، چه کار باید بکنیم، اونجا بحث شده. احکام مقبوض به عقد فاسد، این زیر مجموعه عقد بیعه. یعنی اگر من کتابم رو به شما فروختم، پولم از شما گرفتم، سیغم خوندیم، اما بعد معلوم شد که این عقدمون عقده بگو فاسدی بوده، شرایط عقد توش مراعات نشده، حالا من کتاب رو به شما دادم، پولم از شما گرفتم، فرض کنید شما رو دیگه پیدا نمی کنم، حالا این کتابی که به شما دادم شما میتونی توش تصرف کنی یا نه؟ پولی که شما به من دادی احکامش چیه؟ اینا اینجا بحث میشه. الکلام فی شروط المتعاقدین، متعاقدین یعنی بایع و مشتری. خود بایع آیا باید مکلف باشه یا نه؟ صغیرم باشه اشکال نداره. آیا مجنون میتونه بیع کنه یا نه؟ شرایط متعاقدین چیه؟ بعد تو شرایط متعاقدین یکی از شرایط متعاقدین چیه؟ اینه که متعاقدین باید مثلا مالک باشن اگر این شرط رو پذیرفتیم. خب حالا بیع فضولی چی میشه؟ من که این کتاب رو به شما میفروشم، کمکم کنید، ممکنه این کتاب مال خودم نباشه، بیع بشه بیع فضولی، من مالک نیستم اما عقدو خوندم، آیا این بیع درسته یا نه؟ بیع فضولی دوستان صفحه 345 شروع میشه، صفحه عرض کنم 500 خوردهی تمام میشه. یعنی القول فی فل اجازه تورد زیر مجموعه بیع فضولی، الکلام فی المجیز، الکلام فی المجاز، احکام الرد، مسائل متفرقه، اینا همه زیر مجموعه بیع فضولی است. بعدم میره سراغ ولایت ابوجد، ولایت فقیه، ولایت عدول مؤمنی. خب این جلد تمامش بخشی از بیعه، کمکم کنید، بخشی از بیعه. جلد بعدی که جلد 4 هست، اونم مربوط به بیعه، یعنی خیارات هنوز تو اون نیست. تمام جلد 4 مربوط به شرایط عوضه اینه. شرایط عوضه اینه چی؟ یعنی اون چیزی که من به شما میدم توی بیعه و اون چیزی که از شما میگیرم، اینا شرطش چیه؟ مثلا یکی از شرطش این است که مالیت داشته باشه، یکی از شرایطش اینه که ملک تلق باشه، مثل مال وقفی نباشه که تلق نیست، یکی از شرایطش این است که قدرت بر تسلیم داشته باشیم، یکی از شرایطش اینه که من علم به مقدارش داشته باشم. اینا اونجا بحث میشه، یک جلد کامل در مورد شرایط عوضین، جلد 4. اون وقت دیگه جلد 5 و 6 هم خیاراته. پس ببینید آقا، ما 6 جلد مکاسبمون تو این عرض کنم خدمت شما چاپ کنگره، 2 جلد اولش مربوط به مکاسب محرمه است که خوندید تمام کردید، 2 جلد بعدی مربوط به بیعه با همین ساختاری که براتون عرض کردم، 2 جلد آخرم مربوط به خیاراته که حالا اون چون فعلا امسال و سال دیگه اوائلش نمیدونم کی بهش میرسید، تو فقه طبیعتاً 4 و 5 تون ایناست، 5 به بعد ظاهرن عرض کنم، اونو دیگه حالا ما ورود بهش پیدا نمی کنیم. خب حالا با این توجه به این ساختار ما میخوایم بریم سراغ تنبیهات معاتات. اگه نکته ای دارید بفرمایید تا من برم سراغ بحث. اینا خب اثر داره یه جاهایی، مثلا فرض کنید ولایت اب بر تف توی بیع و شرا چه اثری داره، ولایت فقیه همینجور، ولایت بر اون ولایت دیگه هم همینه، یعنی این آثار رو داره، به این مناسبت ایشون ورود پیدا کرده. من یه نکترم عرض بکنم، سال گذشته دوستانی که درس ما بودن، ما درسمون معمولا ربع شروع میشد، بلکه بعد از ربع شروع میشد، بعدش هم من درس نداشتم، بذار ربع شروع میکردیم، رأس مثلا 10 تمام میکردیم. امسال بعدش من درس دارم، درس قبلیم هم نزدیک اینجاست، لذا ما قبل از 10 دقیقه شما تشبیرش اینجا، ما 10 دقیقه انشالله شروع میکنیم، سعیم میکنیم 3-4 دقیقه به 10، یعنی 3-4 دقیقه زودتر تمامش بکنیم که هم از درس قبلیتون شما با درس قبلیتون منافاتی نداشته باشه، هم با درس بعدی که منم به درس بعدی انشالله بتونم برسم. 10 دقیقه رأس 10 دقیقه انشالله درس ما خدا بخواد شروع میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و ينبغي التنبيه على امور، الاول الظاهر ان المعاتات قبل اللزوم على القول بافادتها الملك بيعون. خب دوستان بزرگوار، من یه سفارش هم عرض بکنم و اون این که این بخش معاطات رو که از صفحه 23 تا اینجاست این رو یه تورقی بکنید، گرچه حالا درس گرفتید حالا ممکنه بخشش مونده باشه یا نمونده باشه، اون یه تورقی بکنید، یه نگاهی بهش بکنید، چون این تنبیهات مبتنی بر اون مطالب قبلی در واقع چیده شده. حالا ما هر جا لازم باشه بر میگردیم یه مقداری، اما نمیتونیم مفصل برگردیم به مباحث قبلی. یه تورقی این یکی دو روزه وقت بگذارید، یه ساعتی یه نگاهی بهش بکنید، ببینید چه مطالبی رو اونجا ایشون بازگو کرد. یکی از مطالبی که در معاطات دوستان بحث شده و سوالی است که باید پاسخش رو بدیم اینه، خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید اگر من در شرطی از شرایط معاطات شک کردم، یعنی مثلا شک کردم آیا علم به سمن و مسمن در معاطات شرط یا نه، علم به سمن و مسمن آیا در معاطات شرط یا شرط نیست، تقابض در مجلس در معامله نقدین یعنی داد و ستد بالفعل در معامله درهم و دینار به هم دیگه مثلا آیا در مجلس شرط یا شرط نیست، تو یه شرطی از شرایط حالا هر چی شک کردم که آیا این شرط در معاطات وجود داره یا وجود نداره، اینجا چه کار باید بکنم؟ آیا میتونم برم سراغ ادله بیع و از ادله بیع مثلا اطلاق گیری بکنم، بگم آقا تو قرآن فرمود احل الله البیع، احل الله البیع هم چی داره؟ مثلا اطلاق داره، به اطلاقش تمسک بکنم، بگم آقا این شرط باشد یا نباشد فرق نمی کنه، خدا گفته احل الله البیع، چه این شرط باشه چه این شرط نباشه، آیا این کارو میتونم بکنم یا نه؟ دوستان شما جواب بدید، برای شرطیت یک شرط مشکوک یا عدم شرطیت یک شرط مشکوک میتونم به ادله بی مراجعه کنم یا نه؟ این بستگی به چی داره؟ باریکالله. اول من باید تعیین تکلیف کنم، سنگامو وا بکنم ببینم معاطات بی هست یا معاطات بی نیست. اگر یک کسی گفت آقا معاطات بیه، خب مشکل حل دیگه، خدا گفت احل الله البیع، معاطات هم این مصداق المصادیق بیعه. اما اگر نه به این نتیجه رسیدیم که معاطات بیع نیست، طبیعتا سراغ ادله بیع نمیتونیم بریم، درست شد؟ حالا همین مسئله تو تنبیه اول مورد کنکاش قرار گرفته، بحثش کرده ایشون، و لذا دوستان ابتداعا میفرماید معاطات ظاهراً قبل از لزوم، قبل از لزوم که میگیم یعنی چی؟ یادتون باشه پارسال دوستان همون اوائل معاطات یکی از مباحثی که مطرح شد این بود که معاطات آیا مفید اباحه است یا مفید ملک، ملک متزلزل، اختلاف بود، اختلاف نظر بود، اما تو این جهت ظاهراً خیلی ها قبول داشتن که اگر معامله معاطاتی اتفاق افتاد، من کتابمو دادم به شما، شما هم پولتو دادی به من، بعد یکی از طرفین تو این عوض خودش چیکار کرد؟ تصرف مالکانه کرد، یعنی من پولی که از شما گرفته بودم رفتم مثلا فرض کنید یه غذای خریدم خوردم، وقتی تصرف کردم این معامله معاطاتی میشه معامله بگو لازم، یعنی با تصرف میشه لازم. خب اینو پارسال بحث کردیم ما. حالا ایشون میفهمد معاطات قبل از لزوم، یعنی قبل از اینکه یکی از طرفین بخواد تصرف کنه و لازم بشه ها، قبل از لزوم، چون بعد از لزوم که خیلی ها قبول دارن بیعه، بعدن هم ایشون بحث میکنه مفصل، اما قبل از لزوم یعنی قبل از اینکه یکی از طرفین تصرف کنه و این عرض کنم لازم بشه، آیا بیع است یا نه، ایشون میفهمد ظاهر این است که بیعه. البته اگر ما قائل بشویم به این که معاطات مفید ملک، ببینید آقایون ظاهرن تلازم میبینن بین بی بودن و ملک آوردن این معامله، میگن اگر معاطات مفید ملکه پس بی هم هست، چون بین مفید ملک بودن در چنین معامله و ملک عرض کنم بی بودنش تلازم وجود داره. ایشون میفهمد بلکه ظاهر عبارت بعضی مثل مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد این است که حتی اگر کسی بگوید معاتات، بگو معاتات بیع فاسده، معامله فاسده، بازم مرحوم محقق ثانی میگه بیعه اما بیعه فاسد، بیعه اما بیعه بگید فاسد. نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، صفحه 32 رو بیارید با این کتابای ما، صفحه 32 از پایین اگر اشتباه نکنم سطر ششم، بله داره، ولا یقول احد بانها بیع فاسد سوى المصنف في النهايه. دوستان بزرگوار، لا یقول احد بانها بیع فاسد سوى المصنف في النهايه، مصنف یعنی علامه، علامه در نهایه میگه معاتات بگید بیعه اما فاسده. وقتی میگه بیع اون فاسد یعنی این دیگه، یعنی بیع هست اما از مدل بیع فاسد، یعنی حتی کسی که قائل به فساد معاتات است باز معاتات رو چی میدونه؟ بیع میدونه. و لذا آقایون به اهل الله البیع تمسک کردن برای معاتات دیگه، گفتن برای صحت معاتات میتونیم تمسک کنیم به چی؟ به اهل الله البیع. اینا دوستان مبتنی بر این است که ما قائل بشویم، قائل بشویم به این که معاتات مفید ملک. اگر یک کسی گفت نخیر آقا معاتات مفید اباحه است، معاتات مفید اباحه است شرعا، اینجا دوستان خوب عرضم رو دقت کنید، دو حالت داره. باز یه چیز دیگه که پارسال من ما خوندیم عرض کنم بهتون تو همون قسمت‌های قبل، چون فاصله شده هی اینا رو دارم تکرار میکنم براتون. یکی از حرفایی که ما پارسال خوندیم این بود که آیا محل بحث در معاتات که مفید اباحه است یا مفید ملکه اونجایی است که متعاطیین، یعنی طرفین معامله معاتات، قصدشون تملیکه، یا نه محل بحث اونجایی است که طرفین معاتات قصدشون اباحه است. این فرق میکنه با این که بگیم مفید اباحه است یا مفید ملکه. ببینید آقا، این که شرعاً آیا معاتات مفید اباحه است یا مفید ملک، این یه بحثه که اختلاف نظره، اما جدای از این بحث، محل نزاع در معاتات اون وقتی است که من و شما وقتی کتاب رو با پول میخوایم جا به جا کنیم، معامله معاتاتی انجام بدیم، قصدمون اباحه است یا قصدمون تملیک. اگر گفتیم قصد متعاطی این تملیکه، اما شارع این تملیک رو بگو نپذیرفت، گفت من تملیک رو قبول ندارم، معاتات مفید اباحه است ولو طرفین معامله قصد تملیک کرده باشن، خب اگر اینو گفتیم چی میشه؟ ایشون میفرماید اگر اینو گفتیم معامله معاتاتی ولو مفید اباحه باشه، ولو بیع شرعی نیست. چرا بیع شرعی نیست؟ چون مفید اباحه است که مفید ملک نیست، اما بیع عرفی که هست. چرا بیع عرفی هست؟ چون طرفین معامله به قصد تملیک این کارو کردن و عرفاً یه همچی معامله‌ای بگید بیع محسوب میشه، مفید ملکیت از عرفاً، گرچه شرع این ملکیت رو نپذیرفت اما عرفاً مفید ملک. و اگر گفتیم مفید ملک از عرفاً و بیع عرفی است، چه بسا همین مقدار برامون کفایت بکنه، بازم بیع عرفی است، بیع عرفی کرد، حالا بیع شرعی هم نباشه. خب این تا اینجا. بعد می‌فرماید که اما اگر ما گفتیم طرفین معامله تو معاتات قصدشون چی بود؟ اباحه بود، شارعم گفت این مفید اباحه از مفید ملک نیست، اینجا باید بگیم کمکم کنید، معاتات نه بیع عرفی است و نه بیع شرعی، یعنی نه تنها بیع شرعی نیست بلکه بیع عرفی هم نیست. چرا؟ چون طرفین معامله اصلا قصدشون تملیک نبود، قصد اباحه داشتن. حالا یکی یکی اینا رو باید بحث کنیم، یکی یکی اینا رو باید بحث کنیم. از آخریشون شروع میکنه، میگه اول بریم سراغ همین آخری. اگر ما گفتیم معاتاد نه بیع عرفی است و نه بیع شرعی، اگر گفتیم معاتات نه بیع عرفی است، کمکم کنید، و نه بیع شرعی، اینجا اگر ما تو شرطی از شرایط معاتات شک کردیم، آیا میتونیم بریم سراغ ادله بیع یا نمیتونیم بریم سراغ ادله بیع؟ ها؟ فکر کردن میخواد یا نمیخواد؟ فکر نمیخواد دیگه. این معامله نه بیع عرفی است و نه بیع شرعی. آیا من میتونم یه شرطی رو وقتی شک میکنم تو معاتات برم سراغ احل الله البه؟ این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که مثلا فرض کن من میخوام ببینم نمازم چی جوریه، حکمش چیه، برم سراغ ادله صوم. خب صوم چه ربطی داره به صلات؟ ادله صوم که نمیتونه جوابگوی احکام صلات باشه. اگر شما گفتید معاتات نه عرفن و نه شرعن بینیست، خب دیگه چرا بریم سراغ احل الله البیت؟ احل الله البیت هزار تا اطلاق هم که داشته باشه به درد معاتات نمیخوره، به درد معاتات دیگه نمیخوره. خب پس چه کار کنیم اگر تو شرطی شک کردیم؟ ایشون میفهمد راهش اینه که برید سراغ ادله خوده بگو معاتات. مثل چی؟ مثل الناس مسلطون علی اموالهم اگر به عنوان دلیل پذیرفتیمش، مثل سیره اگر به عنوان دلیل پذیرفتیمش، که هر کدوم از اینها اقتضاء خاص خودش رو داره. من اجازه به من بدید اقتضاءش رو عبارت براتون عرض میکنم، نگاه کنید. و ینبغ التنبیه علی امور الاول. تنبیه اول، از ظاهر ان المعاتات قبل اللزوم. دوستان بزرگوار عجله نداریم، خوب دقت کنید مطالب رو خوب بفهمید. ان المعاتات قبل اللزوم یعنی الان محل بحثمون وقتی نیست که یکی از طرفین معاتات در عوض خودش تصرف مالکانه کرده باشه و معاتات شده باشه لازم، این محل بحثمون نیست، این بعدن میاد. قبل از این که لازم بشه، یعنی قبل از این که احد المتعاطیین در اون مالی که دریافت کرده بخواد تصرف کنه، قبل از لزوم معاتاد علل قول به افادت حال الملک بیعون. دوستان علل قول به افادت حال الملک کنارش بنویسید به افادت ها شرعن. این افاده ملکیت افاده شرعیست. برید سه چهار تا جلوتر داره اما علل قول به افادت ها بگو لیل اباحه، اونجا هم بنویس شرعن. خب اباحه هم جدا بحث میکنه. اگر ما گفتیم معامله معاتاتی مفید ملک است شرعن، خب این میشه بیع. بیعم که میشه بیعه بگو شرعی میشه، علاوه بر بیع عرفی که حالا بعدن میگیم، این بیع شرعی است. خب پس معاتات قبل از لزوم بیعه. بل از ظاهر من کلام المحقق الثانی فی جامع المقاصد انه مما لا کلام فیه، کلامی در بی بودن معاتاد نیست، اصلا بحثی نیست که معاتاد بیه. حتی عند القائلین به کونها فاسده. کجا آدرس بد دادم؟ صفحه 32 از پایین سطر ششم. کل علامه فی النهایه، مثل علامه در نهایه گفته انها بیعون فاسد. اول گفته بیعون بعد گفته فاسدون، یعنی بی هست اما بی فاسده. پس معلوم میشه معاتاد اگه فاسدم باشه باید بیه، تا چه برسد به عرض کنم این که مفید ملک باشه. هو دل علی ذلک، دلالت میکنه بر بی ذلک رو بدنید به بی بودن معاتات، دلالت میکنه بر بی بودن معاتات لهو. لهو یعنی برای مفید بودن، مفید ملک بودن معاتات. عذر میخوام یه تمسکم رو جا انداختم. و دل علی ذلک، دلالت میکنه بر بی بودن معاتات تمسکهم لهو، این که تمسک کردن علما برای مفید ملک بودن معاتاد. به چی تمسک کردن؟ به قوله تعالی احل الله البیع. این که برای مفید ملک بودن معاتاد رفتن سراغ این آیه، معلوم میشه معاتاد رو چی میدونن؟ بیع میدونن که رفتن سراغ این، و اگه بیع نمیدونستن که معنا نداشت بره سراغ این. و اما علل قول به افادت حال الاباحه، اما بنابر این که ما بگیم معاتاد مفید اباحه است، فالظاهر انها بیع عرفی. دوستان بیع عرفی چرا بیع عرفی؟ چون عرفن معامله معاتاتی به قصد، فرضمون اینه، به قصد تملیک داره رد و بدل میشه، انجام میشه، ولو شارع مقدس اون رو مفید تملیک نداند. ولذا میگه لم یؤثر شرعا الا الاباحه، چون فرضمون این شد علل قول به افادت حال الاباحه. این بیع عرفی است که اثری نداره شرعا مگر اباحه. پس معلوم شما افاده اباحه افاده شرعی است. فنفی البیع انها، این که میبینید در کلام علما، فی کلام هم در کلام علما نفی بیع شده از معاتات، یعنی یه جاهای علما گفتن معاتات بیع بگو نیست، و معاقد اجماعات، در کلامشون در معاقد اجماعاتشون گفتن معاتاد بینیست. میدونیم مرادشون چیه؟ هوبل، این هوبل یعنی همون بیع منفیون انها، اون بیعی که نفی شده میدونه کدوم بیعه؟ هوبل بیع المفید شرعن اللزوم زیادتن علالمک. دوستان این حرف درستیه که شیخ زده؟ میدونید من ابتداعا اینو اینجوری عرض میکنم، میخوام مطلب بهتون عرض کنم، آدم احساس میکنه که ایشون باید میگفت که فنفیل بی انها فی کلامهم و معاقد اجماعاتهم هوبل بی المفید للملک. چرا میگه هوبل بی المفید شرعن اللزوم زیادتن علالملک؟ مرادشون از نفی بی اون بی ایست که مفیده بگید ملک باشه، چون این بی مفید اباحه است. همینقدر که بی ای که مفید ملک ما نفیش بکنیم، چون این آقایونی که گفتن آقا این معاتاد بی نیست، مرادشون کدوم بیه؟ بی مفید ملکه. خب این معاتاد که مفید اباحه است، همینقدر که میگفت بی مفید ملک مورد نظرشون کافی بود دیگه. چرا میگه هوبل بی المفید شرعن اللزوم زیادتن علال ملک؟ پاسخ این سوال اینه. باز برمیگردم به پارسال، خوب عرضم رو دقت کنید. کسانی که قائلن به این که معاتاد مفید اباحه است، دو جور این اباحه رو معنا کردن. بعضی هاشون گفتن